الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در باب صفت متکلمیت باری تعالی بود که روز دوشنبه بعد شروع کردیم و عرض کردیم که در بحث تکلم باری تعالی مطلبی بین اشاعره و معتزله در متکلمیت باری تعالی هست که اون را بررسی بکنیم و نقل بکنیم تا برسیم که بینیم مرحوم صدر المتعلهین و حکمای اسلامی تکلم باری تعالی را چی میگیرند و چی میشن. در باب تکلم باری تعالی اختلافی که بین اشاعره و معتزله عرض کنم که رخ داده، که از همین جا اشاعره و معتزله با هم اختلاف پیدا کردن، در این است که آیا حق تعالی که میگون متکلمه، تکلم از صفات ذات یا از صفات فعل؟ اشاعره خواستن قائل بشن که تکلم از صفات ذات باری تعالی نه از صفات فعل. در مقابل معتزله و امامیه اینا قائلن بر این که تکلم از صفات فعل. این همون بحثی که در باب اراده حق تعالی بود، که اراده حق تعالی را بعضی از حکما از صفات ذات می گرفتن، روایات ما و امامیه از صفات فعل گرفته بود، تکلم هم همینه.
سمرش هم حالا بگم چیست که ذات باشه تا یکی فعل باشه؟ سمرش هم
خب ما سمره
ذات باشه یا
نه، سمره عمله جمعه اعتقادیه. فقه نیست که اصلا که بگم حالا عملا چیکار انجام بدی. آیا حق تعالی میگیم که خود متکلمه مثل علم و قدرتیشه؟ علم و قدرت از صفات ذاته. حق تعالی عالمون، قادرون، حیون، اینا صفات ذاتی. مریدون، مرید صفات ذاتی. فعل اختلاف بود بین حکما متکلمی. اینجا هم متکلم از صفات ذات حق تعالی یا از صفات فعلی؟ اگه گفتیم از صفات فعل خدا تکلم میکنه، نه مثل ما دهان داره دو، جاره داره دو، زبان داره دو، جسم و ایجاد صوت بکنه در هوا. تکلم ما ایجاد صوتی در هوا و ایجاد حروفی در هوا. حق تعالی که تکلم اینجوری نداره که بگم حق تعالی متکلم است، یعنی ایجاد صوت میکنه در درخت. با حضرت موسی تکلم کرد، ایجاد صوت کرد در هوا یا در صوت یا در کوه طور. و عرض بکنه شما که حضرت موسی شنی و اون صوتی هم که ایجاد کرد اون چنان نبود که دیگران بتونن بشنون، ولذا 70 نفره که حضرت موسی عبور که گفتن ما میخوایم تا صدا خدا رو نشنویم که داره با تو حرف بزنه ایمان نمیاریم. حضرت موسی 70 نفر را عبور و رفت بالای کوه طور را با خدا مناجات کرد و حرف زد، اما خودی موسی می فهمید صدا را، مردم که نفهمیدن. اومدن گفتن موسی تو با خدا حرف زدی، ما که نفهمیدیم. تا ما خودمون نفهمیم ایمان. صاحب آمده همیشه رو سوزونده از بینشون بود. ایجاد صوت هم که می کنه طبیعی نیست که بخوان مثل دیگران هم غیر پیامبر بفهمه. ولی حالا اصل تکلم باری تعالی اگر گفتیم از صفات فعله، یعنی حق تعالی ایجاد صوت می کند در هوا یا در درخت، با و اون پیغمبر و اون امام میشنون. این طوره میشه صفاتی پیدا. یا نه تکلم هم جنبه معنا داره و معناست و کلام از صفات ذاته. اینا اشاعره میگه. خب اگر اشاعره وقتی گفتن تکلم از صفات ذاته، میان میگن برای این که پس قدیم هم هست، کلام خدا قدیمه، همچنانی که بقیه صفات حق تعالی را میگن زائد بر ذاته و قدیمه. اشاعره قائلن غیر از حق تعالی که قدیمه، صفات ذاتی هم دارد که زائد بر ذاته، مثل ما که صفات مزاید بر ذاته. حق تعالی هم صفاتش زائد بر ذاته، علمش زائد بر ذاته، قدرتش همینطور، مثلا ارادش همینطور، کلامش همینطور، سمع و بصرش همینطور که قدما استمانیه. تکلم هم یکی مثل علم و قدرت از صفات ذاته، اما زائد بر ذات ولی قدیمه. پس بنابراین اشاعره قائل هم تکلم مثل علم و قدرت و بقیه صفات باری تعالی زائد بر ذاته و قدیمه، لذا قرآن را میان میگن که یه جنبه کلام نفسی، یه جنبه کلام لفظی. اونش که کلام لفظی است که پیامبر به پیامبر وحی میکنه و پیامبر میگوید و با زمان پیغمبر ادا میشه. این حادث سو قائمه به پیامبر سو و کلماتی که پیغمبر در قرآن میخوند اینا حادثه، چون داره تدریجا به زبان پیغمبر گفته میشه در این زمانه. اما اون کلامی که ذات است و از صفات ذات است و ذات بر ذات است، معانی و مراد از این قرآنه، مراد از این قرآن و معانی که مراد از این الفاظه، اون یک صفتی است به نام تکلم و قائم به ذات و زائد بر ذاته. لذا اومدن گفتن کلام دو قسم، کلام لفظی و کلام نفسی. کلام نفسی صفات ذاته مثل علم و قدرت، و کلام لفظی که پیامبر قرآنو گفته این حادثه، و کلام حقیقی همون معنای این کلام است و حقیقت این قرآن است که قائم به ذات حق تعالی است و این الفاظ بر او هست. لذا اینها که آمدن قائل شدن تکلم از صفات ذاته و قدیمه و قائم بر ذاته، اینا مجبورن غیر از این کلام قرآن که کلام لفظی است، یک کلام نفسی معنوی صفتی که قائم به ذات حق تعالی باشد تصور بکنن تا بتونن بگن حق تعالی همچنانی که علم و قدرت از صفات ذاتی است و زائد بر ذات، کلام هم همچنین. این حالا حرف اینا، حالا اینا چی میخوان بگن؟ با حقیقت حرفشون چیه؟ و مرادشون چیه؟ در تفسیر و توضیح کلام اینها هر کسی یه جوری توجیه کرده و خواسته بگه نحوی، یا بگه درسته یا بگه درست نیه. علی حال این اختلافی که بین اشاعره، بین کلام نفسی در مقابل معتزله و امام، میگه نه ما کلام از صفات فعله و همون کلماتی که پیغمبر میخوند با قرآن این کلام خداست، و دیگه کلام صفت ذاتی که قائم به حق تعالی باشه نداریم. این تا اینجا. بعد اون وقت این کلام که عرض کنم که در اینجا گفتن کلام نفسی و کلام لفظی، مال قرآن است که جنبه خطاباتش در نظر گرفته نشده باشه. اما قرآن اونجاهش که خطاب و تکلیفه، میگه اقیم الصلاة آتوا الزکاة، دستورات تکلیفی میده، اونا را اومدن به جای کلام نفسی و کلام لحظی تعبیر به طلب و اراده کردن. گفتن خدا وقتی به کفار میگه نماز بخون، آیا اینا میدونه نماز نمیخونن؟ آیا اراده داره خدا که اینا نماز بخونن اطاعت کنن یا اراده نداره؟ اگر اراده دارد، اراده حق تعالی کن فیکون، اینا باید جبرن همه نماز بخونن، اساط و فاسقین منه. و اگر اراده ندارد به این کفار اما میگه نماز بخون، خب اگر خدا چیزی رو اراده نداره و واقعا نمیخواد، هم زبونی فرض کن به قول ما میگه اینجا عذاب نیست بر این مردم که نماز میکنن، خدا اراده نداره. اومدن گفتن نه، اراده ندارید اما طلب دارید. عقیم و صلاتی که متوجه کفار و عصاته، اگه بگیم نه اراده دارید نه طلب، چرا عذاب میکنید اینها رو؟ اگر اراده دارید چرا تخلف اراده از مراد شدید؟ اومدن برای توجیه این که هم تکلیف درست بکنن برای عصات و فاسقین و هم بگن حق تعالی در ذات خودش و در به قول ما نفس خودش یا سوق خودش یه چیزی دارد غیر از لفظ و اون طلبه. لذا گفتن فرق است حق تعالی دو تا صفت قائم به ذات شد، یکی اراده یکی طلب. ارادش مال تکوینیاته، هر چرا بخواد خلق کنه میگه کن فیکون، زمین و آسمان و موجودات. اما وقتی به کفار تکلیف میخواد بکنه اونجا دیگه اراده نداره، اونجا طلب داره، طلب میکنه دیگه افعل. اما این افعل افعل لحظه نیست، که در ذات حق تعالی و صفت حق تعالی هم یک کلامی به نام طلب هست که در باب طلب و تکلیف میگم طلب مقابل اراده، میگم اراده نیست طلب هست. در بقیه قرآن که جنبه تکلیف نداره میگم یک کلام نفسی است، صفت حق تعالی، معانی قرآن، حقایق قرآن، یکی هم لفظی است که میگه مثلا چیزایی که در قرآن. خب پس بنابراین این کلمه که حالا در باب تکالیف، یکم در عوامر امتحانیه، حق تعالی اونجایی که یک کسی رو میخواد امتحان بکنه تکلیف میکنه، مثل حضرت ابراهیم که فرزند رو ذبح بکن، آیا اینجا اراده داشت خداوند حق تعالی به این که میگه فرزند رو ذبح بکن یا اراده نداشت؟ اگر اراده داشت چرا تخلف اراده از مراد شد؟
میشه بگوی فدا حاصل شده این عوامل که نسبت به حضرت ابراهیم داشته؟
بله
فدا حاصل
نه همون اینه به همون تکلیف بوده احساس کردیم
اراده نه
فدا معنیش از اول سلام علیکم
از حضرت اسماعیل چه قرار بود در حضرتی؟
همین دیگه همین را بخواهم بینیم اون وقتی گفت ذبح بکن تکلیف بود، خدا اراده داشت یا اراده نداشت؟ اگر بگم اراده داشت چه تخلف شد؟ اگر بگم اراده نداشته بعد آمالی بعد است، همه همون موقع بعد آمالی که اولا تکلیف جدی باشه، بعد آمالی این تکلیف سوری نیست، واقعا یه چیز رو تکلیف میکنن بعدا برمیگرد. اما بعدا اما اینجا بخواهم نه از اول اصلا تکلیف نبوده، سو ظاهر تکلیف بوده، تکلیف سوری بوده، تکلیف سوری. خلاصه در اوامر امتحانیه اونا میگن برای این چه ما باید یک چیزی تصور بکنیم غیر از اراده. بگم حق تعالی اراده نداشته چون تخلف اراده از مراد میشه، حالا چه طلب داشته. اونی که حجت هست که باید عبد انجام بده که اگر انجام ندهد معاقبه، طلب اراده نیست. این طور نیست که عبد باید ببیند آیا خدا اینجا اراده دارد یا ندارد. اگه اراده دارد اطاعت کنه، اگه اراده ندارد اطاعتش لازم، چون نه خدا اراده ندارد در ذبح حضرت اسماعیل، ولی طلب و تکلیف داره. طلب هم طلب لحظی نیست، طلب یک صفتی قائم به نفس باری تعالی که غیر از اراده طلب کرده. برای این که اشاعره نتونستن اشکالات اوامر امتحانیه را، اشکالات تشریف به استاد و فساق را تفصیل بکنن، گفتن اگه ما بگم اینجاها اراده هست، تخلف اراده از مراده، نتونستن فرق بذارن بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اونی که تخلف اراده از مراد نمیشه در تکوینیاته. خدا که میخواد چیزی رو خلق بکنه، کن فیکونه. اما وقتی میخواد به تو بگه نماز بخون، چه مجبورن برای تو نماز ایجاد نمیکنه که بلند چی نماز رو بخونی. تکلیف و اراده تشریعی است. یعنی اراده کرده که برای تو این تشریع رو انجام بده که تو از راه اراده و اختیار نماز بخونی. چون نتانه بعدا اشاره میکنیم که اشکال اولا جوابش چیه؟ اونا چون فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی نذاشتن، همه را اراده را تکوینی گرفتن، گفتن در اراده تخلف مراد از اراده نمیشه، مراد از اراده. وقت پس بگیم اگر اراده نیست اوامر امتحانیه و اوامر اوصاف، اگر اراده نیست پس چیه؟ پس تکلیفی است و طلب هست. این یکی اینم مسئله جبر، چون جبری هم اشاعره میگن تمام بندگان مجبورن در افعالشون. خب بعد مخواب اگه مجبورن، هر کسی معصیت میکنه یا نماز نمیکنه جبرنه، چرا خدا عذابش میکنه؟ چرا مجبورن این اعمال خودشون انجام ندادن؟ با جبریه. پس وقتی که جبریه، اولا آدمی که مجبوره تکلیف نمی کنه، به صاحب مرتعش که دستش می لرزه، یعنی آقا تو دستت بلرزه، اون خودش داره دستش بی اختیار می لرزه. چیزی که مضطر و مجبوره تکلیف نداره. اگر شما اشاعره بود مردم مجبورن، مجبور تکلیف نداره، مختار را باید تکلیف بکنن. جواب میدن برای این که بله، مجبور را نمیشه با اراده تکلیفش کرد، اما طلب میشه کرد. طلب محال، محال نیست. آخه یک کسی که مجبورت کاری انجام میده، شما بهش بگوی انجام بده، تحصیل حاصله، تحصیل حاصله. اینا میگن برای این که خب باشه، ما امر به محال را قضیهش نمیدونیم. خدا ممکنه یه چیزی که مجبورت که تو خودش داره انجام میده امر کنه که تو مثل به شما امر کنه آقا نفس بکش. امر به نفس کشیدن که شما مضطری، میگه آقا مانع نداره. میگه آقا این خودش من اضطرارن نفس میکشم، مرتعشم، تکلیف مجبور قبیحه. ایشون میگه ما میگن مخصن قبیحه، قبول نداره. این که بگوی در خدا قبیحه که تکلیف کنه به محال، میگه عقل این چیز برش نمیشه. شما میاد درست میکنید حسن و قبح عقلی را، ما حسن و قبح عقلی را قبول نداریم. میشه خدا به آدم مجبور بگید آقا چه؟ افعل. به آدم مجبور بگید لا تفعل. او جبران نمی کنه، دینام جبران انجام ده. اما امر به محال، محال نیست. برای این که این حرف را توجیه کنن، اومدن گفتن مجبور که خدا بهش تکلیف میکنه طلب دارد، اما اراده ندارد. اراده ندارد چون که خودش داره قهرن انجام میده. اما میشه به یه شخص مجبوری افعال بگن. این اشکالاتی که اینا این لوازم حرفشون که جبری شدن رو در باب عرض کنم که کلام حق تعالی رو آمدن نفسی قدیم گرفتن، مجبور شدن که بگن آقا در باب طلب و امر دو تا چیز داریم. کسی که امر میکنه، چه حق تعالی چه ماها، اگر امر میکنه به یک شیئی